بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إيمان بالاترین و با ارزشترین و سودمندترین حقیقت دلیلشم آثار عظیم بی نظیریست که از مردم مؤمن در طول تاریخ حیات انسان ظهور کرده. در رأس همه مؤمنان عالم انبیاء الهی ائمه طاهرین و اولیاء پروردگارند. خیلی هم نیاز به مطالعه وضع اونها در کتاب‌های مفصل نیست. بخشی از آیات قرآن درباره آثار وجودی انبیاء الهی است و بخشی از روایات درباره ظهور ارزش‌ها از ائمه طاهرین و اولیاء خداست. تمام اون ارزش‌ها، کمالات و حقایق اخلاقی و عملی ریشش ایمان بوده، یعنی دل مبارک اینان به پروردگار عالم گره خورده بود، گره غیر قابل باز شدن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. یافته بودن او رو و اون چه رو که یافته بودن هیچ حادثه‌ای و هیچ خطری ضربه به اون یافته اونها نزد. این ایمان، ایمانی که ضربه بخوره هنوز ایمان پخته و ایمان قابل قبولی نیست. خب این نمونه های قرآنی رو واقعا لازم همه کسانی که علاقه دارن مؤمن باشن باید ببینن. پروردگار می‌فرماید قرآن مجید و بدون عمق‌یابی نخونید. افلا یتدبرون القرآن، شما بنا ندارید در اعماق این آیات قرآن مجید اندیشه کنید، بنا ندارید حقایق این آیات رو بفهمید، بشناسید. یک کلمه در بعضی از آیات هست که دانشمندان بزرگ دینی این کلمه رو خیلی خوب معنی کردن، که این کلمه در سوره مبارکه بقره آمده، در آل عمران آمده، در سوره مبارکه جمعه آمده. در سوره بقره داره الذین یتلون الکتاب حق تلاوته، خیلی مهمه، کسانی که قرآن رو تلاوت میکنن نه قرائت، آنگونه که شایسته هست تلاوت میکنن. یتلون الکتاب حق تلاوته، اون مرد و زنی که اینگونه با قرآن مجید ارتباط دارن اولائکه یؤمنون به، اینا قرآن رو قبول کرد، پذیرفتن، باور کردن. الذین یتلون الکتاب حق تلاوته اولائک یؤمنون به. من نمیدونم از چه زمانی شیعه قرآن رو خیلی ساده گرفته، آسون گرفته و خودش رو وقف در قرائت کرده نه در تلاوت. یک کتاب بسیار بسیار مهم می داریم که در همین شهر نوشته شده، هزار سال قبل، به نام المفردات، عربی، نویسندش راغب اصفهانی. چه زحمتی برای نوشتن این کتاب کشیده ما نمیدونیم، بلند شده، از اصفهان رفته، تو قبائل عرب. یعنی برای فهموندن قرآن یکی از کسانی که خیلی زحمت کشیده همین راغب اصفهانیه. خب به عربی هم وارد بوده، به زبان عرب هم وارد بوده، تو قبایل عرب میگشته و می نشسته، حرف زدنای عرب ها رو با همدیگه، با زن و بچه شون، با دوستانشون دقیقا گوش می داده. کلماتی که در سخنان اونها در قرآن بوده، معنیشو از حرف زدن اونا، معنی عمقیشو درک میکرده، بعد میومده مینوشته. حالا تو چند تا قبیله گشته، چند سال گشته، چقدر زحمت کشیده، چقدر از زن و بچه دور بوده، نمیدونیم. این کارها واقعا کار ایمانیه، کار محبته، کار عشقه که خستگی نمیاره، رها نمیکنه کارو. اومده عمرشو گذاشته برای اینکه قرآن رو به مردم بفهمونه. این کار طاقت فرسا رو انجام داده. البته تنها ایشون نبوده که این رنجهای سنگین رو و مشقتها رو، فراقها رو، مهاجرتها رو تحمل کرده. حدود 1200 سال پیش از شهر قم شیخ صدوق برای دیدن عالمانی که روایات اهل بیت پیششون بوده، از قم دو بار تا منطقه سمرقند و بخارا رفته، اونم جاده های 1200 سال پیش، جاده هایی که پر دوز بوده، پر راهزن بوده، پر قاتل بوده، پر غارتگر بوده. یا عالم بلند میشه میره، نمیترسه، خسته نمیشه، بر نمیگرده، تا بخارا و سمرقند خودشو میرسونه، شهر به شهر، از قم تا اونجا راویان حدیثو میبینه، احادیثی که اونا روایت کرده بودن مینویسه. خب یزدی که تقریبا 5000 کیلومتر ایشون جاده طی کرده. بالاخره اینا مثل ما زن و بچه داشتن، استراحت میخواستن، آرامش میخواستن، اما ایمان به خدا مؤمن رو ساکن نمیکنه، نه در این امور نه در شهر خودش. اونی که مؤمنه به پروردگاره، برای انجام خواسته های خداوند متحرک. ما مؤمن ساکن نداریم. یه جمله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن درباره پیغمبر که امروز مشتری این مسئله خیلی کمه. خیلی کم. حضرت می فرمایند که پیغمبر طبیبون دوارون به طبه، یه دکتر دورگرد بود. جمله روشنه، طبیبون دوارون به طبه، نسخش داروش دستش بود و اون قرآن بود. دورگردی میکرد، این کوچه اون کوچه، این شهر اون شهر، این قبیله اون قبیله، مکه طائف، تو راها، برای اینکه مردم رو از غفلت بیاره بیرون، همین، برای اینکه نظر مردم مفت عمرشون رو ضایع کنن و برن جهنم. شما در آخر سوره توبه میبینید درباره پیغمبر میگه حریصون علیکم، حرص میزنه برای اینکه شما رو نجات بده. همه انبیا این گونه بودن، یعنی ایمان نمیذاره آدم ساکن بشه. مؤمنه، دنبال حل مشکلات مردمه، دنبال معیشت حلاله، دنبال عیادت بیماره، دنبال رعایت حق یتیم، اینا دستورات محبوبشه. یعنی با محبوب ساکن برخورد نداره، متحرک، بی تفاوت نیست. داره در اصول کافی که من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، آدمی که ساکنه هیچ کاری نمی کنه. بله، میگه خدا رو قبول دارم. خب خدا رو قبول داری، بلند شو دنبال خدا را بیو، بلند شو دنبال احکام خدا حرکت کن، بلند شو چهار تا رو با خدا آشتی بده. متحرک مؤمن، نه ساکن. آدمی که ساکنه مثل آب راکت میمونه، میپوسه، بدبو میشه، کسل میشه. من یه وقت تهران، خیلی وقت پیش، شاید 40 سال بیشتره، پدرم بهم گفتش که خانوم فلان کس از دنیا رفته، بلند شو بریم خونش تسلیت بگیم، آدم خیلی خوبیه. من بچه مدرسه‌ای بودم، رفتیم منزلش. ایشون آدم مؤمنی بود، ولی خب مرگ همسرش خیلی روش اثر گذاشته بود. خودشم میگفت، میگو من نمیتونم از گریه خودداری کنم چون من همسرمو نمیشناختم. وقت دفن کردن شاید نزدیک 100 زن غریبه، کسی هیچ کدوم با ما قوم خیش نبودن، همسایه نبودن، کنار قبرش خودشونو داشتن میکشتن. و ما به این خانوما گفتیم شما با این خانوم چه آشنایی دارین؟ گفتن این خانوم 20 سال به خونه های ما سر میزد، ما یتیم داشتیم، ما دختر تو خونه مونده داشتیم، دختر بی جازیه داشتیم، همه مشکلات ما رو ایشون حل کرد. الان ناراحتیمون، گریمون از اینه که یه تکیه گاه عظیمی رو از دست دادیم و گفت من خبر نداشتم. خرجی خونه رو میدادم. قدیم تو تهران رسم بود مردا که میخواستن برن بیرون 5 تومن 3 تومن مطابق خرج اون روزگار پول میدادن به همسرشون و همسران اینام اجازه میگرفتن که اگه یه وقت از خرج خونه چیزی اضافه اومد مثلا راضی هستین ما خرج کنیم برای خودمون برداریم، اونا میگودن عیبی نداره. میگوی همسر من 30 سال از خرج خونه اضافه میومد، تو جلسات شرکت میکرد، جلسات خانوما. اون زمان یه خانومایی در تهران بودن، البته نه هم وزن بانو امین، ولی خانومای وزنداری بودن، قرآن میدونستن، روایت میدونستن، خودشونم اهل عمل بودن. خانوما رو هم با زبان الهیشون هم با عملشون تربیت میکردن. تو این جلسات خانوما این زن آبرومند مشکلات خانواده ها رو میگفته، اونا هم کمک میکردن و میگم من خبر نداشتم. یعنی یه مردی که مؤمنه، یه زنی که اهل ایمانه، نمیتونه بیشینه، نمیتونه. یعنی از درونش پروردگار مهربان عالم هیجان ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، انرژی به قول خارجی ها ایجاد میکنه که این 2 روزه عمر یک کاری به عشق محبوبش بکنه. خب این راغب اصفهانی چقدر زحمت کشید برای نوشتن این کتاب. وقتی به لغت تلو میرسه، تلو، ما در قرآن میخونیم و شمس ازا زهاها و القمر ازا تلاها. تلو یعنی دنبال کردن، دنبال رفتن. قسم میخوره خدا به خورشید و نورافشانیش و به ماه هنگامی که خورشید رو دنبال میکنه، یعنی پیروی میکنه. خب اگه ماه پیرو خورشید نبود، تاریک تاریک بود. اما ما میبینیم از هلال تا شب 14 چه نور شدیدی در اون منعکس. نور مال خودش نیست، ماه اصل خلقتن تاریکه، از خودش روشنایی نداره. این روشنایی از شب اولی که هلاله تا بدر کامل تابش خورشید به روی اوست. قرآن تعبیر عجیبی داره، میگه والقمر نورا. قمر رو میبینید نور داره، ولی این نورش مال پیروی او از خورشید. خب قرآن نوره ذاتن، ایمان نوره. اگه کسی دنبال اینا بره، خب نور قرآن، نور ایمان در سرزمین قلبش منعکس میشه، حرارت بهش میده، تکونش میده، به حرکت میاد. به اینجا که میرسه راغب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. با توجه به این که تو قبائل عرب تلو شنیده بوده و مشتقات تلو شنیده بوده، تو این کتاب نوشته تلاوت مرکب است حقیقت. یعنی اگه این ستا با هم جمع نشه تلاوت اتفاق نمیفته. اگر تلاوت بخواد اتفاق بیفته سه تا کار لازمه. کار اول روخونی قرآن، که خود اینم یه عبادت، البته عبادت ضعیفیه. قرائت قرآن، این یه حقیقت تلاوت. دو فهم قرآن، همونی که پروردگار می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، یعنی سراغ درک اعماق آیات نمیرید. ام علی قلوب اقفالها، مگه به در دل شما صد تا قفل زدن که نمیرید بفهمید؟ چرا نمیفهمید؟ و فهم قرآن منوط به اینه که آدم یه خورده سواد داشته باشه، با قرآن انس بگیره بفهمه، یا نه در جلساتی شرکت کنه که عمرش ضایع نشه. یه معلم حقایق آیات قرآن رو برای مردم بیان بکنه، نه اینکه معلم بره دو سه تا قصه و دو سه تا خواب و یه دو خط شعر بخونه و عمر مردم رو پامال بکنه و بره. چقدر پیغمبر سفارش این قرآن و اهل بیتو کرده که چیکار کنیم ما با قرآن؟ و سفارش پیغمبر برای چیه؟ برای قرآن فهمیه، برای اهل بیت فهمیه. به ما که نگفتن بیا تاریخ اهل بیت رو بفهم که زین العابدین علیه السلام مادرش کی بوده، پدرش کی بوده، چند سالش بوده، کی از دنیا رفته، طبیعی مرده یا شهید شده. اینو که اما نخواستن، از ما خواستن صحیفه سجادیه رو بفهم، از ما خواستن دعای ابو حمزه رو بفهم نه بخون. قرائت فهمیدن، که این فهمیدن دو راه داره. یا بلند میشم میرم 20 سال در حوزه‌های شیعه درس میخونم لیتفقهو فی دین، که دین شناس بشم، نه مرجع تقلید. فقه در این آیه لغتن به معنی فهم، لیتفقهو فی دین. خب من رفتم دین شناس شدم، رفتم 20 سال قرآن مجید رو فهمیدم، روایات رو فهمیدم، حالا باید چی کار کنم؟ حالا چون از شهر قم یا شهر نجف یا اصفهان یا مشهد خیلی خوشم اومده، اینجا زندگی برای خودم و زن و بچه‌ام راحت تره، باید ساکن بشم تا آخر عمرم، که اگرم ساکن بشم بیشتر از این رشد نمی کنم. یه 2000 تا طلبه که با هم مرجع تقلید نمیشن، که با هم مفسر نمیشن، که چیکار کنم؟ بعد از این که دین شناس شدم بمونم؟ قرآن مجید میگه چی رو بمونی؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، دین شناس شدی تکون بخور، بلند شو برو تو شهرها، بلند شو برو تو مردم، هشدار بده مردم رو به کارای زشت، هشدار بده مردم رو به اعمال پسندیده، لعلهم یحذرون، با مردم کاری بکن که از درون خودشون علیه گناهان بشورن. یحذرون، اصلا ما دستور ساکن بودن نداریم، اصلا مرده رو که دفن میکنن. من یه وقتی نشستم آیات مربوط به سمع و شمردم، حدودا نزدیک 90 آیه است راجع به گوش. بعد رفتم درباره گوش تحقیق کردم، یادداشتای خوبی هم برداشتم، ترکیب گوش، لاله گوش که مثل کوه صاف نیست، اگه صاف بود صدا آدم رو اذیت میکرد. شکل لاله گوش به گونه ایست، یعنی حکیم به گونه این لاله رو ساخته که صداها رو متعادل میکنه، میشکنه، چون صوت از هوا میاد به طرف گوش، میاد در گوش میانی، گوش دوم، میاد در گوش پایانی، گوش سوم، پرده و سندان و چکش، که کارای این ستا باعث میشه آدم صدا رو بشنوه. حالا گوش میانی خراب بشه آدم دیگه نمیشنوه، یا اگه اون چکش و سندان گوش سوم از کار بیفته آدم نمیشنوه، یا اگه پرده گوش پاره بشه آدم نمیشنوه. یعنی در خلقت گوش قوقایی است، همیتی که اصل ساختمونش هم حکیم نه گوشت نرم درست کرده که ول باشه. اگه گوشت نرم بود ول بود، اینجایی باید آدم بلندش میکرد بره بالا ببینه طرف چی داره میگه. نه استخون ساخته که تو غلطیدن رو متکا شب تو خواب بشکنه. اینم یه راه خداشناسی، اینم یه راه ایمانه به پروردگار مهربان عالمه. بعدم والا ما نه آبگوشت تلخ میخوریم، نه برنج تلخ میخوریم، نه آب تلخ میخوریم. یه چیزی که میخوایم بخوریم یه خود مزهش تلخه کنار میکشیم نمیخوریم. اما در این کارگاه سر پروردگار عالم یه چشمه قرار داده که تولید آب تلخ میکنه، ما بوی این آب تلخ خودمون استشمام نمیکنیم. 50-60 سال داریم زندگی میکنیم و گوشمون هیچ بویی به مشام ما نمیخوره، ولی این آب تلخ انقدر بدبوه که ما وقتی خوابیم زنبور، مورچه، کرم هزار پاس از ده قدمی گوش ما در میرن. این آب تلخ یه ارتش الهی در گوشه که دشمن رو فراری میده، نمی جنگه، اصلا بیرون فراریش میده. بعد رفتم سراغ کتابای علمی درباره گوش، دیدم ثابت کردن آخرین عضوی که بعد مردن از کار میفته. هنوز 24 ساعت کار میکنه، میشنوه، ولی خب آدم مرده. اون وقت آدم به معجزه اسلام و ایمان پی میبره که گفتن مرده رو تلقین کنید. این دستور دستور گتره که نی، دستور بازیگری که نیست که حالا یکی بیاد بگه این که نمیشنوه، برای چی دارین تلقینش میکنه؟ نمیشنوه، میگیره. این عظمت کار الهی. خب حالا رفتی و قرآن شناس شدی و دین شناس شدی و روایت شناس شدی، برگرد تو مردم. وقتی هم برمیگردی دکتر دورگرد باش. عجیبم اثر داره، عجیب. من خودم یه مدتی از عمرم با این چند کلمه‌ای که قوم خونده بودم دورگردی میکردم و از این دورگردی هم آثار عجیبی دیدم و رو دربستی هم هیچی هیشگی نداشتم، از آبرومم اصلا نمی ترسیدم. با همین لباس در قهوه خونه ها می رفتم، تو لاتا می رفتم، می رفتم در مراکز مشروب فروشی. اینا در هزار صفحه تو خاطرات من نوشته شده. البته من ننوشتم، من دلم نمیخواست کسی کارای عمر منو بدونه. به زور اومدن منو راضی کردن بنویسن. آدم بلند شه با لباس پیغمبر بره تو کاباره، و چه عیبی داره؟ عیب داره؟ ما که استفاده دیدیم. الان پا ندارم، توانه بدنی ندارم، و الا تو شهرهایی که می رفتم این دوره گردی رو داشتم، حتی در اصفهان اون وقتی که سر پا بودم و مچه سید منبر می رفتم، بخشی از روزو می رفتم سراغ لاتاب و چاوکشاب و عرق خوراب و اینایی که می شستن تار می زدن و نی می زدن و موسیقی می زدن و می رفتم پیششون، و اینا رو محبتی که می دیدن، رو حرفایی که می شنیدن، شب می اومدن پای منبر. ولی من اسمشون رو نمی برم. اگه اسم به قول معروف هنرمندانی که در این شهر می اومدن پای منبر ببرم، واقعا تعجب میکنید، در حالی که تعجب نداره. ایمان به پروردگار آدمو عمله پروردگار میکنه، نه خوشگذرون، نه بی تفاوت، نه راحت. خب این دو، اول قرائت، دوم فهم، سوم به اجرا گذاشتن آیه. احل الله البیع و حرم الربا. بستم دیگه، اگر مؤمن باشم حرکتم به طرف معاملات پاک و حلال و نسبت به ربا ایستادگی سختی دارم که تا آخر عمرم به دیشش آلوده نشم. این از آثار ایمان، این تلاوت. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. من اون نشده برم مشهد، یه کارم در این سفری که تو تابستون دعوت دارم برای منبر حرم حضرت رضا، اینه که برم این شخصو پیدا کنم، ببینمش، واقعا دستشو ببوسم، تقدیر بکنم، تشویق بکنم. یه کسی اومده اول کار یه کارخونه درست کرده و برای راه انداختن این کارخونه فقط رفته سراغ معتاد، زندانی، هروئینی، بدکار، بدکاره، فقط رفته سراغ این. من نزدیک 200 کارگر داره، همه پاکسازی شده، همه مؤمن شده، همه خدایی شده، همه ترک اعتیاد، همه ترک زنا، همه ترک مشروب، غیر از اینا رو هم قبول نمی کن. یعنی اگه یه جوونی بیاد بگه من 100% سالمم، میگه جا ندارم. اما اگه یکی بیاد بگه من دوچار تریاکم، هروئینم، معتادم، دوچار مشروبم، میگه بیا جا دارم برات. خودش یه بار تعریف میکرد، من تو تلویزیون دیدم که با ماشینم داشتم میرفتم طرف کارخونه، یه خانوم جوان بر و روداری رو دیدم یه جایی وایستاده که نباید وای میستم، ترمز کردم، پیاده شدم، رفتم سلام کردم. اونم خیلی تعجب کرد، گفت مشتری هستی؟ گفتم نه، من مشتری نیستم، من مشتری خدام. چرا اینجا وایستی؟ گفت دو تا بچه یتیم دارم، شوهرم جوون مرد، تا امروز تونستم این دو تا یتیم رو اداره کنم، امروز دیگه دیدم چیزی ندارم، کمکی هم نکردن همسایه ها، مجبور شدم بیام خودفروشی کنم. بهش گفتم بی بالا، سوار ماشینش کردم، گفتم من مشتری نیستم، من مشتری خدا، من عمله خدا. بردمش در یه مغازه، بچه هاشو پرسیدم چند سالن، یکی 3-4 دست لباس برای بچه ها، 2-3 دست برای خودش. بردمش کنار یه سوپری، به اندازه 2 ماه نخود، لوبیا، روغن، ماکارونی، هرچی مواد خوراکی بود ریختم تو ماشین، بردمش در خونش. گفتم که فردا میام دنبالت، بیا تو کارخونه من. و فردا رفتم دنبالش، هم بچه هاتم کوچیکن بیار، گذاشتمش سر کار. الان خونه براش خریدم، زندگی داره، زن آبرومندیه، بچه هاشو داره تربیت میکنه. یا همونیه که پیغمبر میگه بی تفاوت دین نداره. اگه خیال کنه دین داره، خیالش دروغه. خب با مطالعه قرآن، من رفتم سر بحث اصلی، ایمان زمینش در مرد و زن هست، کسبیه، یعنی باید به دست آورد. این ایمان رو چگونه به دست بیارم؟ یا برم قرآن فهم و روایت فهم بشم؟ این یه راهه که روز اول آیشو خوندم، لمن کان له قلب به کار بندازی فهم تو بفهمی. یا نه اگه فرصت تحصیل نداری، او القسم گوش تو به کار بگیر، برو در جلسات علمی، علمی نه در جلسات حوزوی. برادران محترم و خواهران محترم بخوان بیان پای درس مدرسین حوزه، چیزی گیرشون نمیاد. نه، برو در مجالس علمی که قرآن می آموزند، روایات می آموزند، دین رو اونجا یاد بگی، ایمان رو از شعاع آیات قرآن و روایات کسب کن. وقتی شدی مؤمن، با شنیدن، با مطالعه کردن میشی متحرک و میشی ضد ضربه در برابر گناهان و معاصی. از یه طرف میشی متحرک برای کارهای عبادتی و خدمت به خلق، از یه طرف هم در برابر هجوم گناه میشی ضد ضربه. تازه به تکلیف رسیده، خیلی هم زیباست. خب این به تکلیف رسیده، الان کپسول غریزه جنسیه، اول جوانی فشار غریزه جنسی، ولی یه موجود ضد ضربه. 7 سال تو کاخ زن نخست وزیر بی تقوا دنبال یوسفه که از او کامجویی داشته باشه. 7 سال این زن هر جوری خودشو آرایش کرد، عشوه ریخت، ناز و غمزه کرد، صداشو نازک کرد، گریه کرد و از یوسف درخواست گناه کرد، اونم گناه زنای محسنه. یوسف یک کلمه تو این 7 سال جواب داد؟ معاذ الله. اونی که منو آفریده به زنا راضی نیست، جوابی بهت ندارم، بدم برو پی کار. همین، این مؤمن ضد ضربه. این ایمان انقدر ایمان ریشه داری بود که این مؤمن جوان رو ضد ضربه کرده بود. از طرفی هم یه آدم متحرکی بود، تو زندان که اومد هر چی بت پرست بود و دعوت به خدا کرد. تو زندانم آروم نبود، همش ذکر خیر خدا بود، همش بحث عنایات و الطاف و رحمت پروردگار مهربان عالم بود. وقتی هم آزادش کردن و خبر داد که این کشور 7 سال به قحطی سختی میرسه، طرحی که داد برای مبارزه با قحطی، تو اون 7 سال صوبونه یه نفر رو نزاش لنگ بشه. این تحرک مؤمنه. از یه طرف حرکت ایمانی شدید داره، از یه طرف هم در مقابل گناه ضد ضربه است. این منفعت ایمان، این منفعت ارتباط با پروردگار که با خداشناسی از راه قرآن و روایت و مطالعه آثار حق در عالم به دست میاد. دنباله مطلب انشاءالله روز بعد، اگر خدا لطف کنه، محبت کنه، گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. شب عجیبیه شب جمعه، شب 2 نفره طبق روایاتمون، یکی شب خداست، یکی شب ابی عبدالله الحسین علیه السلام، شب دو نفر. چه پیغامای عجیبی خدا برای شب جمعه به بندگانش داده. پیغام تو اصول کافیه. آیا گرفتاری هست امشب به من مراجعه کنه؟ آیا بیماری هست امشب به من مراجعه کنه؟ آیا زندانی هست امشب به من مراجعه کنه؟ همینجور این میپرسه آیا بیمار بیاد به من بگه، به من بناله، من زمینه شفاشو فراهم کنم. گرفتار بیاد، من گره از کارش بردارم. اسیر زندانی بیاد، من زمینه رهاییشو آماده بکنم. آخر همه، آیا گناهکاری هست؟ فقط امشب به من بناله، همین تو دلش بگه غلط کردم. هزینه ای نداره، کار عمده ای ازش نمیخوام. تو توبه کردن یه جا فقط یه کار میخواد و اونم بدهکاریه به مردمه، که میگه اونو برو خودت بده و اگه نمازی روزه ای از ترک شده جای خالیشو پر کن. اما بقیه گناهان نه، همین که پشیمان شدی، همین که چشمت به عشق تر شد، می آمرزمت، می بخشمت. و اما شب ابی عبدالله، چقدر تأکید شده شب جمعه. نمیخوادم کربلا باشین، هر جا هستین امام صادق میفرماید رو به قبله سه بار بگو السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. سلام مستحب، میدونید که جوابشم واجب شرعیه. این سلامی که به ابی عبدالله میدین، امام واجب جواب شما رو بده. امام حیه، مرزوقون اندالله. خوب بچه ها دارن میبینن، خانوم ها دارن میبینن، خواهر ها دارن میبینن که زینب کبرا تو بیابون حالت گشتن داره. خدایا عمه ما چی گم کرده که داره دنبالش میگرده؟ گم شدنش هم نشونه ای نداشت، نه سر داشت، نه لباس داشت. دنبال چی میگردم؟ چی گم کرده؟ اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه گم کرده باشه. ادب داشتن، نیومدن بپرسن دنبال چی میگردی. اما این میپرسیدن عمه دنبال چی میگردی، جواب میداد گلی گم کردم می جویم آن را. بر گل می رسایم می بویم آن را. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. نیز شکست دار و کنار زد، شمشیر و خنجر و کنار زد. امام باقر کربلا 4 سالشون بود، میفرماین رو بدن سنگ و چوب زیادی هم بود، اونا رم کنار زد، دست برد زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گره رو دامن گذار، اول رو به جانب پروردگار کرد، اللهم تقبل من ناز القتی، خدایا این سر بریده رو از ما خانواده قبول کن، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من زوار محمد و آل محمد، اللهم اغفر لموتانا و اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، اصلح امورنا.